رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه شنبه 1 اکتبر سال 2013 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. ناظران سازمان ملل دمشق را ترک نمودند. انفجار ماشین‌ها در بغداد منجر به هلاکت بیش از 50 نفر شد. اشرف غنی برای مقام رئیس جمهوری افغانستان مبارزه می‌برد و در یمن جنگجویان یک پایگاه نظامی را اشغال کرده‌اند. تفصیل خبرها. ناظران تسلیحاتی سازمان ملل متحد که استفاده سلاح کیمیاوی در سوریه را تفتیش میکردند روز دوشنبه دمشق را ترک نموده وارد بیروت پایتخت لبنان شدند. این دومین سفر ناظران به سوریه در دو ماه اخیر بود. آنها هفت دلیل استفاده احتمالی سلاح کیمیاوی از جمله حمله در کنار دمشق را که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشته است تفتیش کردند. گفته میشود که گزارش مفصلی آنها ماه آینده نشر میشود. در همین حال قرار است روز سه شنبه تقریبا 20 ناظر سازمان منع سلاح کیمیاوی وارد دمشق شوند. دیروز بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم در صحبت با یک شبکه تلویزیونی ایتالیا اظهار نمود که دمشق همه طلبهای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا و ذخیره سلاح کیمیاوی کشور را معاف خواهد کرد. روز جمعه شورای امنیت با یک آواز از طرح قطعنامه درباره در اختیار جامعه جهانی گذاشتن ذخیره سلاح کیمیاوی سوریه پشت کرد. انفجار ماشین ها در پایتخت عراق منجر به هلاکت بیش از 50 نفر و جراحت برداشتن ده ها تن دیگر گردید. مقامات میگویند که ماشین ها در یک منطقه اساسا شیعنی شینی بغداد و در محله گوناگون مذهبی واقع در شمال شهر ترکانیده شدند. گروه های مسلح شیعه و سنی ماهای اخیر حمله ها را که سالهای 2006-2007 به اوج خود رسیده بودند و در آنها ده ها هزار نفر به هلاکت رسیدند اثر گرفتند. روز یکشنبه بر اثر این گونه حمله ها در عراق 46 نفر به هلاکت رسیدند. از جمله یک حمله مرتلبانه در یک مسجد شیعه در بغداد باعث نفر و رای ریختنی بام مسجد و هلاکت 27 نفر گردید. اشرف غنی سابق وزیر مالیه افغانستان اظهار نمود که برای کرسی رئیس جمهور مبارزه میبرد. در این باره او روز دوشنبه در توییتر خود خبر داده است. انتخاب رئیس جمهوری نوی افغانستان به جای حامد کرزی که مهلت ریاستش سال آینده انجام یابد ماه اپریل سال 2014 صورت میگیرد. اشرف غنی احمدزی پشتون تبار نخستین سیاستمدار ارشد است که درباره نیتش برای سروری افغانستان شدن خبر داده است. او در امریکا تحصیل و چند سال در بانک جهانی کار کرده است. از سال 2002 تا سال 2004 وزیر مالیه افغانستان بود. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان سال 2009 اشرف غنی با دریافت همگی 3% رای های انتخاب کنندگان موفق شده بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. یک گروه مسلح نزدیک به القاعده پایگاه نظامی در شهر المکلا واقع در جنوب و شرق یمن را اشغال کرد. بر پای خبرها حملگران در تن لباس نظامیان یمنی را داشتند. وزارت دفاع یمن تایید کرد که بر اثر ورود جنگجویان به پایگاه نظامی دو سرباز کشته 6 نفر دیگر مجروح شدند. جنگجویان چند نظامی دیگر از جمله فرمانده نیروهای مسلح منطقه ژنرال محسن حسن را گروگان گرفتند. زدخوردها در پایگاه نظامی هنوز هم ادامه دارند. و آلس بیلیاتسکی حامی حقوق بشری بلاروس که در زندان به سر می‌برد نخستین برنده جایزه با نام واسلاو هاویل برای حقوق بشر شد. مراسم اعلان برنده جایزه در شهر استراسبورگ برگزار گردید. قرار است که جایزه با مبلغ 60,000 یورو به ناتالیا پینچوک خانم آلس بیلیاتسکی سپرده شود. بلیانسکی رهبری سازمان دفاع از حقوق بشری ویسنا که سوی مقامات بلاروس ممنوع اعلان شده است ماه نوامبر سال 2011 با اتهام سرپیچی از انداز به 4.5 سال محبس محکوم شد. اما مخالفین حکومت مینسک میگویند که پرونده او انگیزه سیاسی دارد. جایزه با نام واتلاو هاویل ماه مارس سال روان از سوی مجمع پارلمانی شورای اروپا، کتابخانه هاویل در پراگا و بنیاد چخی خرتی 77 به یاد آخرین رهبری چخی و نخستین رئیس جمهور چکیه ادیب و درامنویس واسلاو هاویل تأسیس شده است. شنوندگان ارجمند، اخباری تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه‌های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. مکرون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. مشکل جمع‌آوری امضا IB حزب‌های سیاسی است. مقامات انتخاباتی تاجیکستان میگویند که جمع‌آوردن امضاها برای نامزدهای انتخابات پرزیدنتی را ساده کردند. مجازات بعد 8 سال جنایت، دادگاه عالی تاجیکستان حکم مجرمان حمله به منزل مرادعلی علی مردان را اعلام کرد. و لاله از گلناره فاصله گرفته است. چرا دختران رئیس جمهوری ازبکستان با هم قهری شدند؟ کمیسیون مرکزی انتخابات و راه پرسی تاجیکستان از روند جمع‌آوری امضاها با جانبداری نامزدها به مقام رئیس جمهور راضی است. رهبر این نهاد انتخاباتی شیر محمد شاهیان روز دوشنبه 30 سپتامبر در گفتگو با خبرنگاران اعتراف کرد که از سوی برخی احزاب سیاسی در مورد مشکلات و ایجاد مانعها در روند جمع‌آوری امضاها شکایت می‌رسد و اما به گفته او در این کار خودی حزب‌ها عیب دارند که از طلبات قانون و قرار کمیسیون مرکزی از انتخابات در این زمینه صرف نظر کردند. در این نشست خبری باز چی ها گفته شد از همکارمان در شهر دوشنبه خورشید همدمی شنویم.
شیر محمد شاهیان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان روز دوشنبه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت که در حال حاضر روند جمع‌آوری امضا با طرفداری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خوب جریان دارد و شکایت از سوی احزاب به این نهاد انتخاباتی نرسیده است. هرچند با تاکید جناب شاهیان تنها یک مورد ذکر شده است که حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در ناحیه شهر نو با حکومت ناحیه مراجعه کرده است تا جمع‌آوری امضا را در این منطقه به راه ماند. اما با گفته جناب شاهیان با تاجو با آن که حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تا حال انجمن خود را برگزار نکرده است و ورقهای آنها امضا و مهر گذاشته نشده است. شیر محمد شاهیان سبب روز زدن عرض و شکایت های شفاهی در روند جمع‌آوری امضاها را به عیب احزاب سیاسی مربوط دانست و گفت که آنها طلبات قانون و قرار کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان را در این زمینه اجرا نکردند و مناسبت احزاب رویکی است. شاهیان گفت که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان روند جمع‌آوری امضاها را خیلی ساده کرد و حتی به سازمان های حزبی در شهر و ناحیه ها اجازه داد که ورقه های امضا را در نزد رئیسان حکومت ها امضا و مهر زنند و امضای طرفداران را جمع‌آوری کنند. در همین حال عبدمنان دادای رهبر دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفت که در مدتی از 19 تا 30 سپتامبر ده ها عرض و شکایت شفاهی عنوان کمیسیون درباره جمع‌آوری امضاها رسید که رهبریت این نهاد انتخاباتی در حل و فصل کمبودی ها کمک کرده است. با تاکید دادایوف بیشتر شکایت ها در مورد دسترس نبودن رئیسان شهر و ناحیه ها برای گرفتن امضا و مهر بود که مقامات شهر و ناحیه ها گفتند که آنها با کارهای اداری مشغول بودند و نبودن آنها در دفتر کاری به معنی سرپیچی از امضا و مهر گذاشتن ورقه های گروه های تشبثکار نبوده است. اما رهبر دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات برای پوسی تاجیکستان گفت که بیشتر گروه های تشبثکار بدون آمادگی نزد رئیسان شهر و ناحیه رفتند که در نتیجه مشکلات پیش آورده است. عبدمنان دادایف در مورد بازداشت برادر آینی حال بابا نظر و نامزد اتحاد نیروهای اصلاحات خواه تاجیکستان گفت که پس از گرفتن خبر از محمد علی حید رئیس ستاد انتخاباتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بلافاصله با حکومت ناحیه یاوان در تماس شد و مشخص شد که قضیه بازداشت برادر نامزد بابا نظر و هیچ ربطی به روند انتخابات و جمع‌آوری امضا نداشته است، بلکه وی با همسایه‌اش مشکل داشته است و مقامات او را برای این دعوت کردند که با مساعدت ما مشکل برادر خانم بابا نظر را حل شد. در همین حال ناظران بین المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا و کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل به زودی به تاجیکستان خواهند آمد. شیر محمد شاهیان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفت که امروز تا فردا ناظران بین المللی از دفتر نیاتهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا به تاجیکستان تشریف می‌آورند. همچنین با گفته جناب شاهیان با تاریخ 10 اکتبر هیئتی از ناظران کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل نیز به تاجیکستان تشریف خواهند آورد که فعالیت خود را به خاطر نظارت بر روند برگزاری انتخابات پرزیدنتی شروع خواهند کرد. با اطلاع مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان قرار است جریان انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان را 700 تن از ناظران بین المللی نظارت کنند. انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 6 نوامبر سال جاری برگزار می شود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
قنادمندی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان از روند جمع‌آوری امضاها با جانبداری داوطلبان کرسی رئیس جمهور.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. آنهایی که 8 پیش منزلی مرادعلی علی مردان معاون نخست وزیر تاجیکستان را غارت کرده بودند از 22 تا 24 سال عمر خود را پشت پنجره سپری خواهند کرد. حکم مجرمان روز دوشنبه از سوی دادگاه عالی تاجیکستان اعلان شد. گفته می شود که دادگاه جوان بودن و اولین بار صادر کردن جنایت از سوی مجرمان را به نظر گرفته و همچنین بر پایه قانون عفو 2 از حکم زندان آنها را کم کرده است. حمله به خانه مرادعلی علی مردان شب 29 به 30 ایونی سال 2005 در دهه ناجیه بالایی ناحیه حصار روی داده بود. پیوندان مجرمان اعلام داشتند که حکم دادگاه ناعادلانه است. از شهر دوشنبه خبرنگاری آزادی گنجینه گنج گزارش می‌دهد.
دادگاه عالی تاجیکستان پس از 8 حمله به منزل مرادعلی علی مردان معاون نخست وزیر این کشور دستاندرکاران این جنایت را محکوم به زندان کرد. بنابر اطلاع مقامات این حمله شب 29 به 30 ایونی سال 2005 با مقصد دزدی به عمل آمده در آن 4 از جمله 3 محافظ رسمی این منزل شرکت کردند. کارمندان سابق ریاست محافظت وزارت امور داخلی زین‌الدین صمدوف و دلشاد میرزایف پاسبان خانه امید نصری تنها در ماه می سال روان بازداشت شدند. شهروند قابل اولوغوف شرکت کننده دیگری حمله هنوز در آزادی است. میرزا کریموف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان گفت 3 شخص رسمی با اولوغوف طرح حمله را آماده کرده، اما هنگام اجرای آن بازار سعیدف یکی از پاسبان های دیگری این منزل کشته شده اهل خانواده مقام دولتی آسیب جسمانی و روانی دیدند. دادگاه ثابت کرده است که امید نصرالدینوف به صفت یاردمچی در این جنایت شرکت کرده است. جناب کریموف افزود
نصرالدین در بوی شروعی زیست موقع جوگیر شوی خانه حکومتی و جوی اویده خون جوی خود حکمان قدری بایده و این مورد که شماره پسکنون و بجران مسلح بودن جنابدین آنها راجعه کاری محفظون علی مردان محمودوی دخیل و هرس خوردن در خانه زیستی اولو بود قابل قربان باشان و خود برانبود اخبارات محسن بودن نقصه اکدان را داخل شدن و خانه حکومتی علی مردان و اولو بود.
با این ترتیب دادگاه زین‌الدین صمدوف و دلشاد میرزایف را به 24 سال و امید نصرالدین او را به 22 سال زندان محکوم کرد. اما دادرس پرونده میگوید که به سبب جوان بودن، فرزندان خردسال داشتن و باری اول جنایت صادر کردنشان، بر اساس ماده 13 قانون عفو تاجیکستان 2 از حکم آنها کاسته شده است. اما پیوندان محکوم شده ها نسبت حکم دادگاه اعتراض کرده و میگویند آن بی‌عدالتانه است. محبت میرزایف و خواهر کلانی دلشاد میرزایف یکی از محکوم شدگان در صحبت به آزادی گفت برادرش کسی را نکشته است. آنچه در حق او میگویند تهمت است. به قول محبت میرزایف از خانه دلشاد میرزایف نه یراق پیدا کردند و نه تیر دریافتند.
از کل مردم سر پول داره چیز مینیستر چیز لبای چی میتو نیافته. یوان بیارم. آدم کشه آوردن 4 دادن. دو دایما آدم کشه گینه تا چقه 22 سال میگه.
این هم در حالی که مقامات میگوید میگوید دو غارتگر با تپانچه مکاروف و یکی دیگر با مسلسل کلاشنیکوف مسلح بودند و یک نفر را هم از منزل معاون سروزیر تاجیکستان گروگان گرفتند. در همین حال سپر محکم و وکیل دفاع زینالدین صمدوف میگوید هنگام تفتیشات پیشکی زیر حمایش به پررگی خود را گناهگار حسابیده بود، بنابراین دیگر نمیتواند به دادگاه شکایت کساسیونی برد.
در خانه سابق رئیس بانک ملی علی مردانوف کشتار شده است. بار دیگر میگم که زیر حمایه من در این کار دست ندارد. از کدام لحاظ؟ یک چیز شما درس کردین هستم که در وقتی پرسش جبردیده یوروف اظهار کرد که در وقتی که دست و پای اون رو شخصانی در رو نقاب داشته که در دستشون تپانچه داشتن دست و پای اون رو بستن، شخص افتمددار در اونجا نبود. بعد از 5-6 دقیقه که دست و پای اون رو میبندند، بعد شخص افتمددار بود. شخص افتمددار زیر حمایه من میرزایف میباشد.
جناب محکموف معتقد است که زیر حمایه او زمان رخ دادن حادثه در پشت قبرستانی که نزد خانه مرادعلی علی مردانوف واقع است به حیث نظارتچی ایستاده و در صورت پیدا شدن نفر همراهانش را آگاه میکرده است. به این دلیل وکیل دفاع ادعا دارد که زیر حمایه‌اش زینالدین صمدوف در کشتار محافظ سابق رئیس بانک ملی دست ندارد. گفته میشود قابل الوغوف که هنوز بازداشت نشده است کسی است که در قتل پاسبان دست داشته است. گنجی نایگنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعلان حکمی آنهایی که 8 سال پیش منزل معاون نخست وزیر مرادعلی علی مردان را غارت کرده بودند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله، مطالب برنامه های ما را می توانید از صفحه آزادی در شبکه های اجتماعی از جمله در فیسبوک هم پیدا کنید. البته در فیسبوک قصه های جالبی دیگر را هم می توان مطالعه کرد. از جمله امروز قصه به منزل رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان برای جمع آوری امضا به پشتیبانی آینه حال با نظر و رفتن یک خانم عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خواننده زیاد داشت. رحمت الله رجب که اولین شده این قصه را در صفحه‌اش در فیسبوک جای داده است، در صحبت با ما گفت که تصادفاً امروز این مطلب را از اون صفحه‌اش بیرون کرد و با درخواست علاقه‌مندان آن را دوباره احیا نمود. رحمت الله رجب میگوید که اعضای ستاد پیش از انتخاباتی آینه حال بابا نظر و از جمله خودی او از اول تا آخر در جریان این واقعه بودند.
این خواهر حمیده ناصیرو و سیاوز دولت رو برای جمع‌آوری امضا با کوچه های نزدیک به منزل ویس پرزیدنت رفته فعالیت میکنند. وقتی که از طرف بالا میآیند در همون کوچه وارد میشوند، میبینند که در سر کوچه میلیشیات برای حمایه یمو خانه ایستاده بودند و از آنها میپرسند که ممکن است ما داخل منزلشان برای جمع‌آوری امضای به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نامزد آینال بابا نظر وارد شوم و امضای صاحبان خانه را به دست بیارم. دو میلیسم اجازه میده میگه خیلی مرحمت بود رو. وقتی که به حملی میدراید به ما معلوم شد بعدی برآمدنش که در اونجا کارمندان امنیت ملی را فریاد میکنند. در اونجا آمده با خواهر طی 2 ساعت پرسش میکنند، میپرسند و بعدا میگن که خیلی خواهری جسور بودی که مثلا اومدی به منزل پرزیدنت داخل شدی و میگه که در حال حاضر پرزیدنت نیست، اگر که میبود ممکن که با ورقاتان امضا میگذاشت. باز میگن که اگر خواهر شما در حزب خلق دموکراتی اعضا میبودین شما یکان کاری کلان صاحب میشیدین. بعدا از اون جواب میتین بعد 2 ساعت ما هر یک لحظه هاش پیگیری میکردیم. ما خواستیم علازه اول او را با وسایت اخباری آما صحبت کنیم، ولی با ما گفتن که ممکن که بعد صحبت ها بگون کار شما با خواهر. بعدی که خواهر از اونجا برآمد، اون دادر دیگر جواب دولتوف زنگ زد و گفت که خواهر علاقه از منزل برآمد.
زمنان اکثر آنهایی که این مطلب را خواندند از جرأت حمیده ناصیرو ستایش کردند. یکی از فعالان فیسبوک تاریخ شناس رحمت الله عبداللهیف میگوید بعد از خواندن مطلب از آن تأسف خورد که تعداد چنین افرادی با جرأت و قوی در جامعه تاجیکستان خیلی کم است.
شخصا برای من جرأت حمیده ناصیرو یک جرأت بسیار مردانه است. از طرف دیگر البته با حمیده برخورد مناسب کردند و من فکر میکنم که اگر رئیس جمهور در خانهش میبود حتما حمیده را قبول میکرد و حداقل به خواهش او گوش میکرد. ما میبینیم که به درخواست پیشنهادها و مسئله هایی که جوانان به میان میگذارند چگونه توجه میکنند. من فکر میکنم که البته امضا کردن نکردن در ورقه پیشبری نامزد به پرزیدنت ها کار شخصی خودی هر یک شهروندی تاجیکستان است، از جمله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. از طرف دیگر ما باید در یاد داشته باشیم که خانه پرزیدنت معیارهای معینی حمایه مثلا شخصیت پرزیدنت و اولیای او وجود دارد. برای همین وقتی که مثلا اونجا برخورد میکنن کارکنان مقامات دولتی، این یک چیز طبیعی است. مثلا مسئله تامین امنیت شخص یکمی دولت است. من باز هم میگویم که مثلا این جرأت حمیده غیر چشمداشت برای شهروندان تاجیکستان است و هر یک شهروندی تاجیکستان چنین جرأت نمیتواند.
نظری تاریخ شناس رحمت الله عبداللهیف بود با قصه با جرأتی یک بانوی تاجیک، قصه که طوری گفتیم امروز در شبکه فیسبوک سری زبان ها بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک مصاحبه لالا کریمو و دختر خوردی رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریمو بحثی پرشوری را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به بار آورده است. او گفته است که 12 سال باز با اپاش گلنار قهری است. تحلیلگران این موضع‌گیری لالا کریمو را با آن بستگی می‌دهند که با سبب تفتیش پرونده های پولشویی گلنار در شویتسریا، فرانسه و شویتسیا اکنون روی فعالیت هایش سایه افتاده است. آیا قهری بودن دختران سروری ازبکستان سبب دیگر هم دارد؟ از همکارمان سلیم ایوبزاد می‌شنویم.
در این مصاحبه که به طور خطی و از طریق ایمیل با بخش ازبکی رادیو بی بی سی جریان گرفته است، لالا کریموف تلایی و دختر خوردی رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف خود را مخالف برخی از کارهای پدر و اپاش گلنارا قلمداد کرده، گفته است که 12 سال است با گلنارا همگب نیست و حتی در نشست های اویلوی نیز با او روبرو نمیگردد. کارشناسان و قسمی از شرکت داران بحث های آنلاینی این موضع‌گیری لالا کریموف تلایی را به آن بستگی می‌دهند که با سبب تفتیش پرونده پولشویی گلنارا در شویتسریا، فرانسه و شویتسیا اکنون روی فعالیت های او که نیز در شویتسریا زندگی میکند سایه افتاده است. یک منبع معتمد به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفته است چند هفته پیش مقامات شویتسریا حساب های بانکی لالا را که نماینده دائمی ازبکستان در دفتر یونسکو بخش آموزش علم و فرهنگ سازمان ملل در ژنو است بستند. در حالی که دختر خوردی رئیس جمهوری ازبکستان در مصاحبهش گفته است بیزنس شوهر او تیمور تلایف از یگان امتیاز در ازبکستان برخوردار نیست و به ثروت های طبیعی ازبکستان یا بودجه و تندرهای دولتی ربطی نمیگیرد، مجله بیلان این اویله را یکی از پولدارترین خاندان های شویتسری عنوان کرده تذکر داده است که لالا در ژنو قصر را با مبلغ 41 میلیون دلار آمریکایی خریده است. ولی خود لالا در مصاحبهش میگوید پس از فروختن اکثر کل دارایی های خود در ازبکستان تنها 18% نرخ منزل را پرداخته، پول باقی مانده را از بانک قرض گرفته است. تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی بروس پنیر میگوید سخنان لالا باوربخش نیستند.
آنچه که او امروز میگوید با آنچه که قبلا گفته بود در اختلاف است. میگوید مثل شهروندان عادی از بانک قرض گرفت تا قصر خریداری کند و هم میگوید میلیون ها دلارش را همچون زکات برای مدد به کمبغلان صرف میکند و همچنین منبع درآمد و مالکیت او روشن نیست. همه میدونند که در ازبکستان به رابطه خوب با حکومت کسی بوی شدن نمیتواند. باوری بخش نیست وقتی دختری پرزیدنت میگوید من به یاری پدرم یا خشو تبارم ثروتمند شدم.
ولی لالا کریموف در باره خانه دیگر خود در گذری بیورلی هیلز لس آنجلس آمریکا که با 58 میلیون دلار خریداری شده است چیزی نگفته است. در باره این قصر مجله الکترونی بیزنس اینسایدر اطلاع نشد. در مصاحبه با بی بی سی دختر خوردی رئیس جمهوری ازبکستان تلاش کرده است خود را شخصی تقوادار و مادر غمخور نشان دهد و از جمله گفته است سالانه زکات مال می‌دهد. مهمترین مسئله حیاتش کمک به کودکان یتیم است و فرزندان خود را به گونه تربیت می‌کند که خاکسار و رحمدل و پارسا باشند. تصویری که از این مصاحبه حاصل می‌شود با سیمای رسانه‌ای خواهر کلانی لالا گلنارا کریموف شدیداً در اختلاف است. طوری معلوم گلناره همچون شاعره و آوازخوان، دیزاینر و زرگر و رسام و سیاستمدار و صاحبکار موفق شهرت دارد. همچنین گفته می شود وی ثروت خود را از نظارت بر رشته های اساسی اقتصادی ازبکستان به دست آورده است. ولی مباحثان یادآور می شوند که ویکیلیکس اطلاع مخفی را درباره دلخوشی های لاله در یک محفل شب در پاریس نشر کرده بود. بنابر همین منبع شرکت ابو سخی که اساساً بلاله دخل داشته از طرف شوهرش اداره می شود یک از مونوپولیست های بازار خوراکواری ازبکستان است. این شرکت از پرداخت همه گونه باج و انداز در ازبکستان آزاد است. شوهر لاله تیمور پسر یکی از چهره های معروف عالمی جنایی ازبکستان حکیم تلویف است که از نزدیکان سلیم بای بچه یا سلیم عبدولیف به شمار می رود. لاله کریموا تلویف در حال از گلناره کناره‌جویی و سیاست های پدر خود رئیس جمهور ازبکستان انتقاد می کند که دو سال پیش به حمایه او برخواسته برای کاربرد کلمه دیکتاتور در مورد پدرش خبرنگار مجله اینترنتی ریو 89 را به دادگاه کشیده بود. حالا وای میگوید هدفش نه حمایه پدر بلکه حمایه خودش بود که خبرنگار او را دختری دیکتاتور نامیده است.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
و حالا از اخباری فرهنگی و ورزشی. سینماگران ایرانی با اعتراض محافظه‌کارا نگانه کرده فیلم نوی اصغر فرهادی لاپاس یا گذشته را برای دریافت اسکار جایزه اکادمی سینمایی آمریکا پیشبری کردند. فیلم درباره مردی ایرانی قصه میکند که بعد از 4 سال جدایی با خانم فرانسویش به خاطر ختم روند طلاق به فرانسه برمیگردد. خبرگزاری فارس که نزدیک به محافظه‌کاران ایران است از تصمیم از نام ایران پیشبری شدن فیلم با جایزه اسکار انتقاد کرد، زیرا به نوشته خبرگزاری لپاس با مبلغ فرانسه روی نوار آمده است. یادآور میشم که سال 2012 فیلم اصغر فرهادی جدایی نادر و سیمین با دریافت اسکار در بخش بهترین فیلم با زبان خارجی موفق شده بود. و شنوندگان ارجمند حالا فرصت داریم که نوگانه های ورزش را هم بشنویم. اخبار ورزش را نرزالله لطیف شارح ما در شهر دوشنبه تهیه کرده است.
دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در دور آخرین مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در کویت بر تیم لبنان با حساب 5-0 پیروز شد. ولی با وجود غلبه در بازی آخرین، منتخب تاجیکستان از حق شرکت در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا محروم گشت. در گروه آ تیم کویت با 12 امتیاز جای اول را کسب کرد و صاحب راحت به مرحله نهایی گردید. منتخب تاجیکستان با 7 امتیاز در جای دوم قرار گرفت. بجز کویت غالبان گروه های دیگر ازبکستان، نیپال، عربستان سعودی، ایران، عمان، استرالیا، مالایزیا، کره شمالی و ژاپن، اینچنین 5 دسته بهترین جای های دوم سوریه، چین، هنگ کنگ، کره جنوبی و قطر به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان که سال آینده در تایلند برگزار می شود راحت گرفتند. سلیمان بابو کلانوف مربی مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی اید به فوتبال درباره نتایج شرکت منتخب نورسانی تاجیکستان در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در کویت بر رادیوی آزادی چنین گفت:
اگر همون با کویت بازی شما از نگذشت اگر بستر نمیشه برای چی؟ برای که دو بازی که بازی میکنه برای کوالیفیکاسیون نمیرفته بوتان و لیمان.
خبری دیگر، در شهر دوشنبه فستیوال یا جشنواره فوتبال خرد برگزار شد. در این مسابقه جمهوریوی که با ابتکار فدراسیون فوتبال تاجیکستان و کلوب فوتبال استقلال دوشنبه تحت عنوان بسوی آرزو برپا گردید، دسته های مکتب اینترنت های جمهوری اشتراک کردند. مسابقه با شرکت 8 دسته در 2 گروه صورت گرفت. غالبان گروه ها دسته های شهر نو و دوشنبه 2 به فینال برآمدند. بازی نهایی با پیروزی دسته شهر نو با حساب 3-0 خاتمه یافت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونه های فوتبال رو هم شنیدیم و اینجا رسیدیم به پایان این بخش مجله خبری. در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج آزادی باقی خواهید ماند. Thank you.
رادیو